ببین میگه که گریه نکنین کوفته مردم بشه غذا، میگه که بذارین یه لقمه غذا. از من همین الان که میشیدم متأثر شدم، یعنی یاد این وصیت مادر افتادم. خب وقت این من نمیدونم چرا نمیفهمند این بعضی از دوستان که آقا اتفاقا ریکار فرهنگی عمیق همینه،
میمونه
چیز سادهی مفاهیم عمیق بیان میکنه. شما بارها میتونم من از روی همین وصیت نامه مادر میتونم یه سخنرانی بکنم.
بله
اگه لازم باشه
دیگه. از این ساده تر میشه فرهنگ همی... و اخلاق رو تبلیغ بله. کرد، یاد داد
و اخلاق، خدا، ماندگاری، بله. قرآن، فاتحه،
خانواده، که خانواده رو گرد هم جمع کردیشون در روزهای آخر عمرش.
بله این خیلی، یعنی خیلی میگم جای بحث داره و اینها. و متاسفم که ما اینجور نگاه ها و اینجور ساختن ها رو از دست دادیم.
و جالبه که آقای اسفندیاری عزیز، عذرخواهی میکنم میان کلام شما، ما هنوز هم که هنوز همونطور که شما هم پیش از پخش شدن این بخش اشاره کردید به درستی، هنوزم که هنوزه وقتی به روز مادر میرسیم با احترام بله. به همه عزیزان هنرمند، هنوز اثر شاخص دیگری نساختیم بله. که در کنار این اثر پخش کنیم.
بله بله،
خودش یک نقد بله. شفاف به این ماجرای
بله سینما. بله بله، البته چون زو بحث کمدی هم شد، یه فیلم هست که اون
مهمان مامان،
ترانه معروف مادر من، مادر من تو خوبی و یاور من
بله.
که
خواهران غریب،
بله خواهران غریب بله. و اون فیلم هم یه بخشایی
بله زندگی
چیز داره، زمین بله. که هم جذاب هم صحنه های کمدی بله. داره. اصلا میگم آدم بعضی وقتا حیران میشه، میگه ما چنین سینمایی داشتیم و وقتی اینجا رسیدیم این چه سقوطی است، این چرا اینجوری شد. و متاسفانه همین، انشالله امیدوارم با اصلاح مدیریت فرهنگی، مهمه
بله.
مدیریت فرهنگی، حالا آقای مدیریت جدیدم آقای دکتر فریدزاده آمدن، من امیدوارم که ایشون موفق بشه، مثلا با آدم های مجربی رو که به عنوان شورای جشنواره، شورای سیاست گذاری جشنواره دعوت کردن. خوشحال شدم دیدم بله خوبه، یه حرکت خوبی داره انجام میشه و امیدوارم بتوانند که این مسیر سینما ایران رو باز به راه درست و رشدیابندش برگردونن. و اون جاهایی که میگم غیر از حالا من بنیاد فارابی و ارشاد و اینا، جاهای دیگه مثل مثلا سوره و اوج و اینا، اینا هم بفهمن، توجه به این داشته باشن که وقتی فیلم خوب ساخته میشه که علاوه بر پول و بودجه، سازنده های باسواد، سازنده های معتقد و سازنده های گمون آن رو داشته باشن، اونها فیلم رو بسازن. و بعد هم وقتی میتونن فیلم خوب بسازن که همون حرفی رو که میخوان بزنن با زبان خودشون بزنن. من بارها به این دوستان میگفتم آقای وقتی مثال دارم میزنم، باز یه مثالی خوب به ذهنم اومد الان، وقتی شما از آقای کیمیایی میخوای مثلا بیاد راجع به اسرائیل و غزه صحبت کنه، اون با فیلم سر با اون زبان حرف میزنه، زبانشو باید بپذیری و باید پای از اون زبانش و نحوه حرف زدنش احترام بذاری.
درسته،
نه اینکه بگی آقا اینی که ما میگیم بساز، اینجوری که ما دوست داریم بساز، اینجوری که ما میپسندیم. حتی جملات و کلمات رو بعضی وقتا اهمال میکنن.
خب دیگه میشه یک اثر کاملا دیکته شده و فرمایشی.
بله خالد... فرمایشی کار نمیدونن،
خالد کاری نمیتونه بکنه،
اثر فرمایشی به جایی نمیشه.
بله.
در حالی
بله.
که خب شما ازن اگر کسی ندیده باشه الان به این تماشاگرش بگه آقا کیمیایی راجبه صهیونیسم فیلم ساخته، میگن کیمیایی که علی این چیزا نبود، میگه آقا برو نگاه کن فیلم سوربو، فیلم سورب هست
بله.
تو یکی از بهترین فیلمای کیمیایی بعد از انقلاب بوده، نه اینکه بهترین فیلمش باشه، من یکی مثلا اگه با 3 4 تا فیلم خوبشو اسم ببری حتما یکی سوربه. خب الو
میشنوام صداتون رو.
بله ببخشید من یه لحظه استراکیم سلام.
نه.
مثال اینو مثال دارم، اونطوری هم یادم اومده، فکر نکردم
هست.
خوبم شد چون الان ما در گرفتار غزه و این مسائل هستیم. اصلا فیلم صبح موضوع فشاری که اون سازمان هاگانای یهودی تحمیل میکرد برای اینکه یهودی‌ها رو از افسانه‌نگارات جهان به زور و با کلک و با فشار کوچ بده به اسرائیل رو دستمایه گرفته دیگه. خب یه همچین فیلم ساخته، شما چرا این توجهش نمی‌کنید؟ چرا اینو بعدم منتها با زبان خودش ساخته؟ این خیلی مهمه. یعنی همه این کارگردانایی که هستن، همه راجب دفاع مقدس، راجب ائمه اطهار، راجب اسلام میتونن حرف بزنن و بلدن، متحک به زبان خودش.
کارگردانی که امضا داشته باشه قطعا با امضای خودشون محتوایی که بهش گفته میشه رو میسازه و تحویل مخاطب میده. قطعا همین
بله.
هست
بله. یعنی من اصلا یه جمله بر یه خود پامو میخوام بالاتر بذارم که ما فیلم سازانی در جهان داشتیم که به نوعی فیلم سازان سفارشی بودن، اما جز فیلم سازان برتر جهانی شناخته شدن. یکی از نمونه‌هاش این آقای دیوید لینه.
بله.
آقای دیوید لین شما فیلماشو که بررسی کنی، از لورنس عربستان و گذر هند و اینا بگید تا حتی انتخاب آقای آبسن مثلا امثال اینا، شما پشتشو بری بخونی می‌بینی کاملا در راستای سیاست انگلستان فیلم ساخته. ولی شما بعدت نمیاد از فیلم، فیلم خوشت میاد دنبالم میکنی اینا، برای این که با زبان خودش و هنر خودش و اون آن خودش ساخته. اینو مثال دادم. یعنی میخوام بگم حتی این بعضی آقا میگم سیالیانی فیلمساز دولتیه و ولش کن و اینا، بسیاری از فیلمسازه جهان هستن، فیلمسازه خوبی هستن، به نوعی یه جور دولتی هست
یا آثار سفارشی هم در کارنامه‌شون دارن،
در کارنامه‌شون هست. بله. اصلا اسم یاد میشه بود دیگه، حالا از خیلی از این کارگردانای معروف جهان که فیلم های معروفی هم ساختن. من الان ها بخوام صحبت مثال بزنم چیز میشه هی بحث چند شاخه میشه.
حالا آقای اسفندیاری عزیز، نگاه شما به نسل جوان فیلمساز چگونه است؟ جوانهایی که اگر بهشون میدون داده بشه شاید بشه امیدوار بود که این نسل رو بیاره به سمت آثار متفکران ساختن که مخاطب رو هم با خودش همراه کنه.
بله. ببینید نسل جوان البته ما خوب به خوبی اینا رو حس نمی کنیم. یک فاصله زمانی افتاده که ما به خوبی و به طور ملموس ببخشید اینا رو خوب درک و حس نمی کنیم. ولی خب من سعی میکنم ببینم کارها رو و عرض کنم بعضی از کارهای جوانها رو ببینم و ارتباط هم دارم با جوانها. بلاخره خودمون هم خانواده داریم، بچه داریم، نبه داریم.
بله. بیگانه نیستیم با جوانها، منتها تعاملات و ارتباطات نسل قدیم فیلمساز ما و نسل میانه با نسل جدید حتما باید برقرار بشه.
این باید برقرار بشه. نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ببینید الان یکی از مشکلات ما اینه که همه کلشون تو گوشیه.
متاسفم.
آقا این کله تو گوشی بودن اینطور نیست که کسی رو خیلی مطلع میکنه، نه، از تأمل میندازه. آدم ها بی تأمل شدن، تأمل لازمه. باید بشینی یک مطلبی رو گوش بدی، بری تو عمقش
بفهمی،
یا بشینی چند جاهایی صحبت کنی، یه گعده هایی باشه، بدبستان های فرهنگی باشه. و در حقیقت من نگران همینم که این نسلی که در حقیقت نسل به قول من اصطلاحا میگم سرشون تو موبایله، این نسل یه خود از این مسئله بدبستان فرهنگی و نشست ها و دور همی های فرهنگی دور میفتن و یه جوری خلاصه اون اهلیت خودشون رو گم میکنن و فراموش میکنن. و این چیزیست که من فکر میکنم تنها راهش هم اینه که ما باید با بهانه های فیلم و تئاتر و موسیقی و امثال این رشته های هنری فضاهایی ایجاد کنیم که آدم ها بتونن بشینن رو به رو در رو و بدون گوشی با هم بدبستان فرهنگی داشته.
درسته. یکی از نگرانی های هنرمندان قدیمی، حالا در شاخه های مختلف هنر هر از گاهی که صحبت میشه، اینه که نسل جوان ما، نه همشون قطعاً، اما بله، ممکنه اینو به راحتی بتونیم بگیم که بخش بیشترشون مطالعه کمی دارن. حتی
بله،
کسی که میاد در زمینه سینما وارد میشه و فعالیت میکنه و کارشو آغاز میکنه، یک جوان فیلمساز در حوزه فیلمسازی و فیلم دیدن حتی فعالیت کمرنگی داره و مطالعهش کمی متاسفانه.
بله دیگه، این متاسفانه اینجور. البته من بعضی از آدم جوان ها دیدم، اونطور که شما هم فرمودید که بعضی ها
بله.
یعنی تعدادی کمی هستن اهل مطالعه که من واقعا بعضی وقت بعد جوان هایی رو میبینم جلوشون زانو میزنم، میبینم او این مشالله چه خونده
بله.
چه وارد اینا. ولی خب این متاسفانه به صورت عمومی اینجوری. اخیرا یه چیزی تو همین فضای مجازی پخش کرده بودن، من دیدم یه نفر میرم مصاحبه میکرد با چند نفر جوان، میگفتش که شما هیتلر رو میشناسین؟ اینو دیدین یا ندیدین اینو؟
نه ندیدم.
بعد یکی میگه که فکر میکنم که یه فوتبالیست معروف بوده، یکی دیگه میگه فکر میکنم که یه آهنگسازه. ببین هیتلر رو داره سوال میکنه. بعد یکیشون میگه که نه اون که معلومه، که معلومه از هنرمندای بزرگ فلان
چارلی چاپلین.
یعنی اصلا آدم شما وقتی
میمونیم دیگه چی بگیم؟
میمونی که اصلا کجا داری زندگی میکنی؟ چه خبره؟ راجب هیتلر سوال میکنی؟
که هنرمنده.
بله اصلا یعنی اونو یکی هنرمند میگه، یکی ورزشکار میدونه، یکی دانشمند میدونه و اصلا یعنی نمیشناسه. یعنی اینقدر بیخبره، اینقدر ترته از ماجرا. خب آخه چطوری شده این؟ چه فضاییست؟ چرا اینجوری شده؟ من نمیدونم واقعا. بعضی وقتا آدم میمونه حیرت میکنه از این پیاده بودن برخی از نسل جدید. ولی خب الحمدلله توشون هستن جوانایی که
مطالعه میکنن،
خیلی هم اهل مطالعه و اینا هستن و خیلی هم اهل تحلیل و حتی نظریه هستن و آدمای تئوریکی هستن.
آقای اسفندیاری عزیز، میخواییم بخشی از صدا و صحبتهای جناب اکبر زنجانپور عزیز رو بشنویم.
بله بله.
از هنرمندان قدر و ناماشنای تئاتر
بله.
و سینمای ما
گوش
میکنیم. خواهش میکنم.
تئاتر موجود چیکار میکنه؟ خندم باشه، تماشاچی روده برش از خنده بران، از مشتری پولشون رو بگیرن. تماشاگرم نداریم، مخاطبم نداریم، همه اینو مشتری هم. از این نظر خب این تئاتری که مشتری دارن اینا خب قدیم هم تو لاله‌زار قبل از انقلاب انجام میشد. این خواننده ها میخوندن از این تئاتر هم امیرارسلان نمیدونم از این چیز هم اجرا میکردن خلاصه. ولی اینا ربطی به هنر نداره هیچ کدومش. موقعیتا میخوای گنجش روزی باشی و چیزی رو در روز به روزمرگی بکشیمش و استفاده بکنی، این هنر نیستش. مثلا ما سوفوکل رو داریم نزدیک 3000 سال پیش، اگر میخواست جنسش فروش بره خب الان سوفوکل نبود، یه آدمی بود مثل من نوعی که هیچ کاری بلد نیستم برم بخندونم پولمو بگیرم. اینا عملی طرب هم، عملی طرب با هنرمند خیلی فرق داره. هنرمند خلاقیت داره، خلق میکنه.
سوالشون مستدام باشه جناب بله، استاد بله. اکبر زنجانپور عزیز،
ان سلامت باشن. اینم هم حرف من بود، گفتم
بله.
ما تئاتریا رو غور زدیم برای سینما بله. و تلویزیون.
آقا بهترین انتخاب از تئاتر بود دیگه برای سینما بله. خود آقای مهرجویی نمونش، آقای خسرو شکیبایی نازنین رو از تئاتر مگه انتخاب بله. نکردن؟ اون اثر هامون بله. فرق شد
بله. این اصلا وقتی صحبت میکنه معلومه خونده، وقتی سوفوکل رو ازی بره
بله. بله.
و میگه اینطور اونطور، همه آقای زنجانپور، همه تیکه حرف آقای زنجانپور رو با دقت کسی گوش میکرد میفهمید که این آدم آدم مطالعه کرده ایه. این آدم و اون اصطلاح جالبی که به کار برد راجبه عملی طرب، این تعبیر بود، تعبیر قشنگی بود. اینا که فقط برای خندوندم، اینا عملی طرب هم
فقط میخوان بخندونم. آخه ما گاهی صحبت میشه بر مخاطب امروز، نمیگیم در مقام توجیه، در مقام اعلام نیازش میگه که من انسان معاصر نیاز به لبخند و شادی دارم، گرفتاری زیاد دارم، فکر و خیال زیاد دارم. ما تا اینجا موافقیم باهاش، هنرمند موافقه باش. اما میگه خب ما میخوایم، یعنی هنرمند میخواد هنرمندی که واقعی باشه، میاد میگه که من هم ایشون رو باید بخندونم هم پیامی بهش بدم، یعنی یک درسی اتفاق بیفته، تبادل اطلاعات و پیام، چه حالا اخلاقی، چه معنوی، چه علمی، چه فرهنگی، هنری، ولی در لباس یک کار طرب‌انگیز و شادی آفرین که بشه فیلم کمدی.
بله همینطوره. و اینها میگم به اصطلاح یک ریشه مطالعاتیه در زمینه‌های حالا نه به مستقیم فلسفه، ولی بالاخره همین بحثایی که به تفکر و فرهنگ برمیگرده در همین حد، اینا نیازه و اینها متاسفانه باید به اون دوستانی که فقط به فکر انبوه‌سازی هستند و همطور هر کسی رو میذارن دستش که یک کارهایی رو بسازه بدون اینکه پشتوانه ذهنی و فکری و فرهنگی داشته باشه، باید به اینا توجه داد که آقا برید دنبال آدم‌های متفکر در این حال هنرمند او بیاد، بعد آزادش هم بذارید، بذارید اونجوری که میخواد بسازه، شما یقین بدونید کار خوبی میسازه و در مجموع هم اثر نیک فرهنگی میذاره در جامعه.
بله، اصلا هنرمند واقعی دغدغه جامعهش رو داره، یعنی فقط در فکر ارائه یک اثر هنری نیست کاری که بفروشه، قطعا اونم بخشیشه، ولی دغدغه اول و اصلیش اینه که من خوراک فرهنگی، خوراک هنری به جامعه‌ام بدم. من اسمم هنرمنده، پس وظیفه‌ای بر گردن دارم که حالا اینجا از منظر سینما وارد بشم، هنری که دارم و فیلمی بسازم با جمله‌هایی، با بازی‌هایی، با صحنه‌هایی که مخاطب هم بخنده، هم اگر اشک میریزه در جای خودش در جای درستی اشک بریزه، و یک جای دیگری هم به فکر واداشته بشه، فکرش درگیر بشه، چیزی بیاموزه و به درد زندگیش هم بخوره. هنرمند خودشو متعهد میدونه، منتها همونطور که شما هم به درستی گفتید، میگه آقا به من اجازه بدید من با روش خودم، با امضای خودم این کارو انجام بدم، اما متن و محتوای فیلم همون چیزیه که باید در جامعه منتشر بشه.
و بودن خیلی از بزرگان همین سینمای ما حالا میگم ممکنه بعضیا رو چون لیست نکردیم که به ترتیب اسم ببریم، ولی من مثلا یادم افتاد که خانم بنی اعتماد هم جز اولین کاراش کارهایی بود که جنبه کمدی داشت، مثل خارج از محدوده و زرد قناری و اینا، و بعد هم کارهای بسیار سنگین اجتماعی ساخت مثل روسری آبی و امثالان، و از خونم که دیگران، یا مثلا خانوم از کنم که سریال چیزو می ساختن، همین توی تلویزیون هم ساختن خانومه که یه مدتی هم مدیر عامل خانه سینما شده بود، اسمش یادم رفت الان در لحظه،
من دارم رجوع میکنم با حافظم.
آره، خانوم مزیه برومند،
خانوم
مزیه برومند، خانوم برومند، خب کارهایی که ساختن نگاه کن تو تلویزیون، هم طنزه، هم برای بچه ها لذت بخشه و هم چقدر مفاهیم فرهنگی توش هست.
بله، برای بچه های دیروز و بچه های امروز، برای همه جذابه.
اصلا خاطره شده اون بعضی از همون ترانه های اون سریال ها رو الان شما بخونی همه یادشون میاد چقدر جالب بود.
آقای اسفندیاری عزیز، به عنوان حسن ختام و سوال پایانی، شما رو خیلی امشب اذیت کردیم، ولی خب ما از شما آموختیم
که مفید بوده باشه برای شنوندگان تو این آخر شب و اینا.
درود بر شما. آقای اسفندیاری نازنین، در حوزه مدیریت سینمایی، آن زمانی که شما مدیر سینمایی بودید در کشور، چه کاری نکردید که بعدها حسرت خوردید که کاش اون کارو میکردید، اون تصمیمو میگرفتید؟ به یه مورد میتونید اشاره کنید اگه به ذهن دارید نزدیکه؟ ممنون میشم.
ببینید، خب ما اون موقع مواجه بودیم با مسائل سنگینی که بحثش زیاده و اختصارا میگم، یعنی ما در شرایطی سینما رو به دست گرفتیم در دهه 60 با اون گروهی که توی بنیاد فارابی با مدیریت آقای بهشتی، آقای مهندس بهشتی و دیگران به دست گرفتیم و کار میکردیم، و دوستانی که بسیار فعالیت میکردن و واقعا از جان مایه میذاشتن، که اصلا صحبت بین بود و نبود سینما بود، یعنی ما اصلا اولش در این حد مسائلی داشتیم که خود بود و نبود سینما مطرح بود در اون جامعه ملتهب بعد از انقلاب و اون فضاهایی که وجود داشت، و خب بدیهیست که وقتایی ممکن بود اشتباهاتی کرده باشیم که مثلا میگفتیم کاش این کار نکرده بودیم. مثلا فرض کنیم مثلا یکی از کارهایی که من خودم درش دخیل بودم و بعدها دیدم این کار درستی نبود، اون درجه بندی فیلم ها بود برای اکران و اون خیلی مؤثر نبود، یعنی با گاهی ظلم میشد به فیلم هایی، یعنی مثلا درجه بندی الف و به و جیم و دال میشد، و خب این یه مقداری گاهی نورچشمی ها الف میگرفتن و مثلا رو چشمی های ما نه منظورم در مجموع و بعضی وقتا یا بعضی هایی که مثلا اتفاقا فیلم خوبی ساخته بودن ولی فیلمشون مثلا حالا اون موقع مورد توجه قرار نگرفته بود، مثلا جیم میشد یا دال میشد اینا، و بعد وقت تو اینا به ترتیب درجه شون تو اکران هم با محدودیت های مواجه میشد. این یکی از اون اشتباهاتی بود که من فکر میکنم که ما نباید این کار میکردیم. ما باید میذاشتیم به روال طبیعی سینما، سینما به روال طبیعی خودش پیش بره و همچی که به اصطلاح پیش میاد در تماس مردم با سینما، خب اون خودش تعیین کننده بود دیگه.
درست.
حالا این یکی از نمونه‌هایی بود که من یادم هست. شاید
خیلی خیلی متشکرم.
خب یه وقتمون رو به آخره و انشالله
بله. سپاسگزارم که به این سوالم پاسخ دادید آقای اسفندیاری نازنین. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و درخشش و به امید سینمای بهتر و شایسته تر، سینمایی انشالله. در شأن مردمان با فرهنگ ایران زمین.
انشالله
با یک موسیقی خاطر انگیز میخواییم با شما خداحافظی
بله.
کنیم.
منم خداحافظی میکنم از شنوندگان و از جناب عالی و از همه
بزرگواری
با شما همکاری میکنن. امیدوارم که وقت مردم رو تلف نکرده باشیم.
من از بابت خودم این آرزو رو دارم، ولی در مورد حرفای شما ما یاد گرفتیم و مروری کردیم خیلی اجمالی بر آنچه که بر سینمای ایران در این سالها گذشته. البته نگاه ما امیدواران است که انشالله روزهای انشالله. بهتری در انتظار انشالله. سینمای ایران باشه. فکر میکنم موسیقی شهر موشها باشه، درسته؟ یک موسیقی خاطر انگیز برد
خانوم مروبرد،
چون نام خانوم برومند رو بردید و بر زبان شما آمد خاطره ها تازه شد. آقا خیلی خوش آمدید، خیلی لطف کردید، درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار. یادش به خیر، روزهای زیبای هنر این سرزمین که همچنان هم ادامه داره. جوانان هنرمند، اگر به ما گوش میکنید، ما از شما قطعا ناامید نیستیم و جامعه مخاطبان این سرزمین، کسانی که به هنر توجه دارن، از شما ناامید نیستن. قطعا باید فرصتی فراهم بشه، صدای شما هم شنیده بشه، از شما حمایت بشه، شما رو جدیتر بگیرن تا ما شاهد آثار هنری شایسته‌ای باشیم. قطعا خود شما هم باید برخورد جدیتری با هنر داشته باشید و این مهم اتفاق نمیفته مگر اینکه با نسل گذشته، با هنرمندان میانسال و کهنسال شما در ارتباط باشید، فضایی باشه، جلساتی و کلاس‌هایی که با هم در ارتباط باشید و این انتشار و انتقال هنر گذشته، هنر ارزشمند سینمای ما و در شاخه‌های مختلف هنر به نسل جدید رخ بده. لطفاً همچنان شنونده پردیس ملت باشید. 23 و 23 دقیقه است.
وسط غریبه ها آشنا میبینی دلت گرم میشه؟ آشنا میبینی به چی دلت گرم میشه؟ آشنا چی داره که دیگری نداره؟ این امن بودن با آشنا از کجا میاد؟ از چیزی جز آگاهی؟ از اینکه من او رو میشناسم، نسبت خودم و او رو میدانم و با این نسبت مأنوسم. من چیزی جز شناخت پیدا نکردم که بگم میتونه سفر در این قطار زیستن رو برای ما تحمل پذیر کنه. هرچه ما نسبت‌های بیشتری بین خودمون، همسفرهامون، قطارمون، ریلمون و محیطی که در اون جاری هستیم پیدا بکنیم، انگار وحشت سفر برای ما کمتر میشه.
مخاطبان عزیزی که هنر دوستید و اهل دیدن نمایش، یه خبری براتون دارم. بچه های نوجوان ما مرسی نمایش مادرانه رو در تالار مهراب روی صحنه میبرن. بله، ما نوجوان ها و کودکان هنرمند هم داریم، خیلی شیوا و رسا و زیبا هم اتفاقا هنرآفرینی میکنن. کانون فرهنگی هنری نسل پایداری مرسی نمایش مادرانه رو در تالار مهراب روی صحنه میبره. این اثر نمایشی از همین شنبه فردا تا 10 ماه آذر از ساعت 18 در سالن آمفی‌تئاتر مهراب واقع در اداره آموزش و پرورش منطقه 11 به صورت رایگان از ساعت 18 به نویسندگی و کارگردانی حسین میرزاییان و مدیریت محمد رضا عابدی تقدیم مخاطبان میشه. آمدی اما دلت نیامد، مثل باران که راه را گم کرده بود، وگرنه از کوچه ما نمی گذشت. باید تمام مردم دنیا بنان شوند، باید تمام مردم دنیا بنان شوند، از بس تو را الهه ناز آفریدند. باد که بیاید، باران که بیاید، تو باید به عمد از میان آوازهای کودکان بگذری، چترت را کنار ایستگاهی در مه فراموش کن، خیس و خسته به خانه بیا، نمیخواهم شاعر باشی، باران باش. من درختی هستم که به عشق جنگلی رویدم، پرنده‌ای هستم که به شوق پرواز آمدم، ترانه‌ای هستم که به شور شنیدن زادم، من به سرودی دل خوش می کنم که گوشهای غریب تو را بنوازد. پایان پردیس ملت امشب رادیو تهران. سپاسگزاریم که با ما همقدم و همراه و هم نفس شدید. مراقب سلامتتون باشید. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. شب بخیر، خداحافظ.